بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حسن و قب در مقدمه بود. در مقدمه گفتیم اموری رو باید ذکر کنیم متعرض پنج امر شدن. رسیدیم به امر ششم که بحث امروز ماست، الامر السادس، الاقوال فی المسئله. خب در این نزائی که هست در مسئله حسن و قب، مجموعه اقوالی که هست چند قوله؟ ما در ابتدا دو قول داریم، یکی قول به انکار حسن و قب عقلی یا به تعبیری واقعیت حسن و قب، قول دوم قبول حسن و قب عقلی است. قائلین به حسن و قبح عقلی سه تا مسلک رو دارن که این سه مسلک به اضافه قول اول مجموع اقوال در مسئله میشه چی؟ چهار قول. پس در مسئله حسن و قبح عقلی مجموع اقوالی که دارین چهار قوله. این چهار قول رو به تفصیل ذکر کنیم. قول اول قول کسانی است که حسن و قبح عقلی را منکرند، قائلند که ما حسن و قبح عقلی نداریم و اون چه که از حسن و قبح داریم حسن و قبح اعتباری است فقط، حالا یا عقلایی است یا عرفی است یا شرعی است، منتها حسن و قبح امری است اعتباری. این قول اول. قول اول قول حکماء ما هستش. حکماء ما کافتن قائلن به اعتباریت حسن و قبح و منکر حسن و قبح عقلی هستن، الا یک نفر که به ایشان نسبت داده شده که اون یک نفر قائل به حسن و قبح عقلی بوده و اون مرحوم سبزواری هست، ملا هادی سبزواری. من تحقیقی در کلام ایشان نکردم، نمیدانم ایشان قائل هست یا نیست، منتها به ایشان نسبت داده شده. و در بین علماء و فقهای ما هم مرحوم اصفهانی از حکما تبعیت کرده و منکر حسن و قبح عقلی شده. بعضی ها تشکیک کردن که آیا واقعا حکما حسن و قبح عقلی را منکر بودن یا نه، چون میدونید که حکما در این زمینه حرف روشنی و بحث روشنی نداشتن، گاهی به مناسبت اشاره ای کردن در بعضی از مباحث به این که این مما تطابقت علیه آراء العقلا، اما اینکه تصریح کرده باشن به اون صورت روشن وارد بحث حسن و قبح شده باشند ما از حکما نداریم. دلیل بر این که حکما منکر حسن و قبح عقلی بودن دلیلش اینه که دقت کنید، حکما واقعیت را مساوق می دونستن با وجود و موجود رو تنها امر واقعی رو موجود می دونستن، بقیه امور غیر از موجودات رو امر موهومی می دونستن حکما. بعد همین حکما وقتی که خواستن موجودات دائره هستی رو تقسیم بکنن، یک تقسیمی انجام دادن که هیچ موجودی از این تقسیم خارج نشه. گفتن موجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض. جوهر پنج قسمه، عرض نه مقوله داریم. مجموع موجودات عالم دقت بفرمایید از این 15 قسم خارج نیست، یعنی همه موجودات عالم یکی از این اقسام 15 گانه است. یا واجب است یک قسم، یا جوهر است پنج قسم میشه 6 قسم، یا عرض است میشه 9 مقوله 9 قسم. یعنی هیچ موجودی نیست در دایره هستی که از این اقسام و انقسامات بیرون باشه. بعد به تفصیل اینها رو توضیح دادم. خب بریم سراغ حسن قبل. اگر امر واقعی باشه و واقعیت داشته باشه باید از این تقسیم خارج نباشه. تنها قسمی که ممکن است ما بتوانیم حسن قبر در اون تقسیم قرار بدیم کیف است. خب معلومه که حسن قبر واجب الوجود نیست، معلومه که جوهر نیست، معلومه که کم و فعل و عین و وضع نیست. تنها مقوله ای که ممکن است که حسن قبر از اون مقوله باشد کیف است. کیف رو هم تقسیم کردن به چهار قسم. گفتن یا کیف استعدادی است، یا کیف محسوسه، یا کیف نفسانی است، یا کیف مختص به کمیاته. اگر در این چهار قسم دقت کنید پر واضحه که حسن قبر هیچ یک از این چهار قسم نیست. پس بنابراین این بیانیه که فلاسفه و حکما در مبحث مقولات داشتن به وضوح نشون میده که حکما قائل به حسن قبح واقعی و قائل به حسن قبح عقلی اصلا نبودن. بله استقرایی بوده، منتها در استقرا وقتی نیاوردن معلوم میشه که برش واقعیتی قائل نبودن. ببینید در حکمت واقع اوس از عالم وجود نیست. واقعیت مسابقه با وجوده، واقعی مسابقه با موجوده. لذا هر امری که موجود نباشه حتما موهومه در حکمت. فقط امور یا هر شیئی یا موجود است یا موهوم. پس بنابراین هیچ شیئی خارج نیست. میدونید که فلاسفه وجود رو موجود میدونستن، وجود رو موجود میدونستن، میگفتن هر موجودی یا هر شیء یا موهوم است یا موجود. این چی؟ میگفتن امر وهمی است. نه به هیچ علیت رو موجود، فقط میگفتن یه مفهوم در حد یه مفهوم ذهنی است. فقط علیت نه علت، فرق است بین علت و علیت. علت موجوده، علیت یه مفهومیست انتزاعی و ذهنی، از مقولات ثانی هم نیست. پس بنابراین در حکمت هر شیء موجودی چیه؟ هر شیء موجود امر واقعی است. اگر موجود نبود میشه موهوم. خب حسن و قبح میشه امر موهوم دیگه. امر موهوم میدونید که اونا اعتباریات رو جزء موهومات میدونستن. پس بنابراین اون چرا که فلاسفه در بحث مقولات گفته، گفتن به وضوح نشان میده که اینها قائل به حسن قبح واقعی یا عقلی نبودن. در این تردیدی نیست که فیلسوف هیچ وقت اعتقاد به حسن قبح عقلی نداشته. مضافاً بر این که در بعضی از مباحث این رم گفتن که اینها آرایی است که وضع لتعدیب افراد اعتبار شده، قرار داده شده. آرا اون تطابقه و توافقت علیه العقلا لتعدیب، صرفا حیث تعدیبی داشته، یک مفاهیم ساختگی است، مفاهیم خود درست کرده است. این نظریه اول بوده که نظریه حکما بوده. حکما تماما قائل بودن به عدم حسن قبح عقلی مگر اونچه که به مرحوم ملا هادی سبزواری نسبت داده میشه. من تتبع نکردم اما بعید میدونم. امر موهوم میدونستم، انتزاعی در اصطلاح اصولی این از امور واقعیه. فلاسفه جز مفاهیم فقط، عرض نیست، فوقیت عرض نیست. نه، فوقیت که میگیم اون هیئت عارض بر اینه. این غیر از اون فوقیتی که نسبت در فلسفه امر موهومیه، او هیئت عرضه، خود فوقیت عرض نیست. اونی که منشأ انتزاعشه او عرضه. خدمت شما عرض کنم که این قول اول که قول حکما هست که حسن و قبح عقلی رو منکر شدن و معتقدن هر حسنی و هر قبحی امر اعتباری، حالا یا به اعتبار من العقلا یا من العرف یا من الشارع. این قول اول. قول دوم قول کسانی است که قائل به حسن و قبح عقلی شدن، قائل شدن که ما حسن واقعی و قبح واقعی داریم. صرفا اینطور نیست که هر حسنی اعتباری و هر قبحی اعتباری باشه. قائلین به قول دوم اینا سه تا مسلک رو دارن. ابتداعا مسلک اول مسلک اشاعره هستش. دقت بشه، اشاعره معتقد بودن به حسن و قبح عقلی، منتها قائل بودن که این حسن و قبح عقلی در طول امر و نهی شارع شکل میگیره. اگر در ذهن شریفتون باشه، قبلا گفتیم امور واقعی بر دو قسمه، واقعی واقعی و واقعی اعتباری. در نزد اشاعره اگر بخوایم به زبان امروز سخن بگیم، واقعی اعتباری است، یعنی در طول امر و نهی، مثل مالیت اسکناس. میگفتن مثلا صدق را در نظر بگیرید، فی نفس نه حسن نه قبیح، اما اگر خداوند عالم امر به صدق کنه واقعا حسنه، یعنی یک صفت واقعی حسن رو پیدا میکنه، این مالیت یک قطعه اسکناسه. اگر همین خداوند عالم از صدق نهی بکنه، صدق واقعا قبیحه در طول چی؟ نهی شاره. واقعی اعتباری، ولیکن اعتبارش از ناحیه شارعه.
واقعی نیست دیگه، اگر واقعی بود قبل از امر شارع بود حسن بود.
بزن براتون یه مثالی بگم. اول نه این فرمای شما که درست نیست، یه مثالی بگم. آقا وجوب، وجوب چه مفهومیه؟ یه امر اعتباریه یا امر اعتباریه؟ مثلا میخوام یا امر واقعیه یا حقیقیه یا اعتباریه یا موهوم. وجوب آقا وجوب نماز، وجوب نماز از کدوم اموره؟ وجوب نماز. خب میدین دو تا قوله، یک قول اینه که امریست واقعی، یک قول اینه که امریست اعتباری. ماها تابع کدوم مسلکیم؟ واقعیتیم. ماها قائلیم که وجوب و حرمت، وجوب و حرمت شرعی رو دارم میگم، نه وجوب و حرمت عقلی ها، شرعی. اینها از امور واقعیه، از مفاهیم انتزاعیست. خب وجوب صلات کی واقعا این وصف وجوب رو داره؟ که شارع امر بکنه. اگر امر کرد واقعا واجبه، واقعا واجبه. اما اگر امر نکنه چیه؟ واقعا واجب نیست. نه وجوب نماز،
وجوب نماز
یعنی قبل از اینکه شارع طلب بکنه نماز ره، نماز واجب بود؟
نه واجب نبود، ولی میگیم وجوبش واقعیت دار است.
یعنی نماز وجوب، وجوب صلات قبل از امر شارع وجوب وهمی است یا واقعیه؟
نه اصل وجوب نماز امر واقعی است.
قبل از امر شارع وهمیه دیگه، نه وهمیه دیگه، وجوب نماز وهمیه. وجوب نماز، وجوب نماز، خود وجوب که اتفاقا وهمیه. وجوب نماز قبل از، الان ببینیم وجوب نماز ظهر امروز بر من، همین الان همین مثال، وجوب نماز ظهر بر من فعلا، این وجوب وهمیست یا واقعی؟ وهمیه. تا اذان ظهر نمیشه وجوب نماز بر من واقعیه، اما در طول چی؟ طلب مولا. اشاعره اینه قائل بودن. قائل بودن که حسن و قبح دو تا وصف واقعی است، واقعیت داره، اما برای افعال در طول امر و نهی شارعه. اگر شارع به نماز امر کنه، نماز واقعا حسنه. اگر شارع از نماز نهی کنه، نماز واقعا قبیحه. یعنی حالا عرض میکنم، اونم چش عرض میکنم. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که اشاعره از کسانی بودن که قائل بودن حسن و قبح امران واقعیان یا امران عقلیان، اما در طول چی؟ در طول طلب و رد اشاره. هر فعلی قطع نظر از امر و نهی اشاره نه حسن نه قبیح. هر فعلی قطع نه حسن نه قبیح. اگر شارع امر به قطع کرد، این قطع واقعا حسنه. اگر شارع رد کرد از قطع، قطع واقعا قبیحه. در طول امر و نهی شارع که واقعا حسن میشه یا واقعا قبیح میشه. اما لو خلیه و تبعهی، هیچ فعلی نه حسنه و نه قبیح. ملکیت واقعیت داره. امیدم الان اون علقه ملکیت بین شما و اون کتاب، کتاب شما، این علقه امر واقعی است یا اعتباری؟ وجوب مفهوم انتزاعیه. انتزاع میشه از امر یک مطلوب. مطلوبیت گفتیم اعتباریت واقعیه، مطلوبیت دیگه واقعیه. مطلوبیت امر واقعیه، اعتباریت خودش امر واقعیه. اعتباری هست، اما اعتباری بودنش دیگه واقعیه، دیگه اعتباری نیست. مثل ملکیت میگرفته. آره اینا خود آیه صدر اینا قائلن که مرسی میرزا قائله که وجوب هم در جهل هم در مجهول اعتباریه. آیه صدر قائله که وجوب، خدمت شما عرض کنم که در جهل اعتباریه و در مجهول موهومه. ماها از کسانی هستیم که وجوب ره امر واقعی میدونیم، خلافاً لهر دو مدرسه. قبلا هم شاید اشاره کردنم، بعدم به مناسبت شاید بیاد. این رو دقت کنید، این نظریه اشاعره بود. پس اشاعره حسن قبر کاملا قبول داشتن، منتها در طول امر و نحی شاره. اعتباری بودنش واقعی، اما خودش هیچ وقت واقعیت پیدا نمی‌کنه. نه حسن واقعی هم ندارن، هیچ وقت حسن امر واقعی نیست، امر موهومی است در نزد فلاسفه. پس اشاعره از کسانی بودن که حسن و قبر واقعیتش و عقلیتش قبول داشتن، منتها در طول چی؟ امر شارع و نهی شارع. از نظریه اشاعره یک تفسیر دومی هم هست که مرحوم آیه صدر این تفسیر دوم را قبول کرده. تفسیر دوم اینه که اشاعره داخل میشن در قول اول، یعنی با حکما مشترکن، منکر حسن و قبح واقعی و عقلی هم. با این تفاوت که حکما میگفتن از امور اعتباری است به اعتبار من العقلا، اشاعره میگفتن از امور اعتباری است به اعتبار من الشارع. این یک تفسیر دومیه از نظریه اشاعره که اشاعره در دسته اول قرار می گرفتن. یعنی کسانی که منکر حسن و قبح عقلی بودن و قائل به اعتباریتش بودن، اینا رو دو دسته کردن. یک دسته حکما، که حکما چی می گفتن؟ می گفتن اعتباریست و معتبر عقلا. اشاعره می گفتن اعتباریست و معتبر که شارع مقدسه، میشه جزء بنابر اساس حکمت میشه از امور موهومه. بنابر اساس تقسیم اصولی میشه از امور اعتباریه. خدمت شما عرض کنم این تفسیر دومی است از کلام اشاعره، دقت میکنید، و این اشاعره گفتن این نظریه داشتن. گفتیم حالا در بحث مبسوط کلام گفتیم این تفسیر به هیچ وجه درست نیست، این تفسیر هیچ احتمالش ندین که اشاعره این حرفا رو قائل بودن. اگر بخواید مراجعه بکنید، مراجعه بکنید به کتاب شرح المقاصد جلد 4 صفحه 283. بله، این شرح المقاصد مال طفتازانی هستش. میدونی که طفتازانی از بزرگان اشاعره هستش و کتابش هم یا بهترین کتاب کلامی است در کلام اهل سنت یا از بهترین کتب کلامی اهل سنته. هیچی، دو تا مطلب جدا از همه، دو تا مطلب کاملا جدا است. لذا اینه که در اونجا اگه مراجعه بکنیم به وضوح معلوم میشه که اشاعره قائل نبودن که حسن قبر اعتباری است، بلکه حسن قبر میپذیرفتن در طول امر شارع، یعنی عمل به ما هو مأمورون به یسیر و حسنه، عمل به ما هو منهیون ان یسیر و قبیحا، یعنی در واقع حسن و قبح به ذات از ناحیه چی میاد؟ از ناحیه امر و نهی میاد، واقعا واقعی است، منتها باید امر بشه. اگر صلات حسنه، اگر رد امانت حسنه، نه اینکه چون رد امانته، چون مأمور بهه. اگر خیانت در امانت قبیحه، نه چون خیانت در امانته، چون منهی عنه. لذا اشاعره از کسانی بودند که حسن قبح عقلی را قبول داشتن، و چون حسن قبح عقلی را قبول داشتن منتها در طول امر و نهی بوده، جزء قائلین به حسن قبح بودند، نه جزء منکرین حسن قبح. و با تفسیر مرحوم آقای صدر یا تفسیری که برداشت شده به هیچ وجه موافق نیستیم. حالا این نظریه چه نظریه اشاعره باشه یا نباشه، بالاخره به عنوان یک احتمال مطرح
در مسئله تسبیح، مسئله تسبیح بدون اینکه امر شارع در کار باشه، صرف یک اماره موجب میشد اینکه این فعل حسن باشه یا نه؟
این مار فقها بوده، نه مار متکلمین. متکلمین از این
حد کلامشون تناسب داره؟
نه نه نه، اینا بحثای کلامیه. مثل فرض کنیم علمای اصول، فقها یه مطلب میگن، حکیمان مطلب دیگری میگن، یا متکلمین مطلب دیگری میگن. پس این قول مسلک اول مسلک اشاعره هستش. مسلک دوم مسلک اخباری این هستش، علمای اخباری ما. علمای اخباری حسن و قبح عقلی را قبول داشتن و معتقد بودند که در طول امر و نهی شارع هم نیست، خود افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع یا حسن یا قبیح، میتونه حسن باشه میتونه قبیح باشه. مثلا رد امانت چه شارع امر بکنه نکنه میتونه حسن باشه، یا خیانت در امانت چه شارع نهی بکنه چه نکنه خودش قبیح. علمای اخباری در این جهت با اشاعره مخالف بودن، یعنی حسن و قبح افعال در طول امر و نهی شارع نیست. منطقه مثلا نکته‌ای که علمای اخباری قائل بودن مقام اثبات بود. یعنی چی؟ یعنی میگفتن ما در ادراکات خودمون نسبت به حسن افعال یا قبح افعال نمیتونیم اعتماد کنیم، چون حسن و قبح از امور بسیار بسیار چیه پیچیده است. ما برای اینکه مصداق حسن چیست و مصداق قبیح چیست باید رجوع کنیم به چی؟ به شارع. از شارع سوال کنیم چه فعلی حسنه و چه فعلی قبیح. شارع امر و نهیش حسن و قبح ساز نیست، حسن و قبح مال خود افعاله، منتها به خاطر خفاء حسن و قبح افعال، حسن و قبح افعال چیز نبودی که ما ببینیم یا احساسش کنیم، فی غایت الخفاء. لذا ما رجوع میکنیم به شارع در تشخیص مصداق چی؟ حسن و قبیح. از شارع سوال میکنیم که حسن چیه و قبیح چیه. ما اگر میگیم حسن اینه چون شارع امر کرده، از امر شارع چی میفهمیم؟ چیه که این حسن بوده، نه اینکه حسنش از امر آمده باشه. ما از امر کشف میکنیم چیره؟ حسن فعله. از نه کشف میکنیم چی؟ مثلا شرب خمر قبیح یا نه، ما نمیتونیم بفهمیم قبحشه. از اینکه شارع نه کرده میفهمیم چیه؟ حسن قبح قبیحه، شرب خمر قبیحه. پس بنابراین حسن قبح عقلی را قبول کردن مستقل از شریعت، ولیکن در تعیین و تشخیص مصداق گفتن نمیتونیم اعتماد کنیم. نه اینکه عقل درک نمیکنه، اشتباه نشه، اعتماد نمیتونیم بکنیم به درک های خودمون. باید بریم سراغ شریعت تا از واسطه شارع و صاحب شریعت تشخیص بدیم که افعال حسن کدام است و افعال قبیح کدام است. خدمت شما عرض کنم که اگر واقعا حسن و قبحی نبود، اونا میگفتن امر و نهی هم نبود. پس نشون میده قبل از این یک حسن و قبحی هست. ولی اگر همه افعال یکسانن، چرا به یکی امر میکنن به یکی نهی میکنن؟ پس بنابراین حسن و قبحی هست، منتها ما درک نمی کنیم، یا لاغر اکثر مصادیقش درک نمی کنیم، یا به درک خودمون اعتماد نمیتونیم بکنیم. میریم سراغ صاحب شریعت، با کمک او تعیین مصداق میشه. دقیق کاملا. عقل یعنی واقعی، عقل یعنی واقعی. مراد ما از عقلی دقیقا یعنی واقعی. فقط نقش عقل مدرکه. بعد خدمت شما عرض کنم مسلک سوم. این مسلک سوم مسلکی بوده که معتزله، عدلیه و فقها ما این مسلک رو اختیار کردن. گفتن قائل شدن به حسن و قبح عقلی. حسن و قبح در طول شریعت و امر و نهی شارع نیست، و از اون ور گفتن در درک خودمون میتونیم کاملا اعتماد کنیم، خلافاً در اخباری. هم پس واقعیت حسن و قبح رو پذیرفتن و مستقل از شریعت، و هم این که در درک خودمون مثل درکمون نسبت به همه امور واقعی دیگه قابل کاملا چیه؟ اعتماده. البته قابل اعتماد بودن معناش این نیست که ما از عصمت برخورداریم. میگم ما در یک زمینه هست که از عصمت برخوردار باشیم، امکان داره خطا هم بکنیم. مثلا بگیم شرب خمر قبیح نیست، بعد بفهمیم که خطا کردیم و شارع ما رو راهنمایی کرده که شرب خمر چیه؟ قبیحه. و الا ما در واقع اکثر افراد رو تشخیص میدیم، یا لااقل میدونیم که عدل و ظلم حسن و قبیحه، بلکه در تشخیص ظلم گاهی وقتا دوچاره چی میشیم؟ یا عدل دوچاره اشتباه میشه. این هم نزد مسلک سوم که مسلک معتزله و عدلیه و فقها ما این هستش، این نظریه و مسلک رائجه. خب پس مجموع اقوال شد چهار قول. یک قول منکر حسن و قبح عقلی، سه قول معتقد و معترف به حسن و قبح عقلی. که قائلین به حسن و قبح عقلی سه مسلک رو پیدا کردن. هازا تمام الکلام در امر ششم و بهی ینتهی الکلام در مقدمه. این اموری بود که میخواستم در مقدمه توضیح بدم تا بعد وارد بشیم در اصل بحث حسن و قبح. المقام الاول، گفتیم که تمام مباحث حسن قبر در مقاماتی طرح میکنیم، در چندین مقام. المقام الاول خدمت شما عرض کنم که ادلت القول بالحسن والقبح العقلی. در این مقام متعرض میشیم ادله قائلین به چی؟ به حسن قبح عقلی، یعنی ادله کسانی که قائلن به وجود و واقعیت حسن قبح، یا به اینکه به ثبوت حسن قبح عقلی قائلن که ما حسن قبح داریم، حسن قبح واقعی داریم. این قائلین به وجود حسن قبح عقلی ادله بسیار زیادی را متعرض شدن، یا میشه ادله ای را برشون استیادن جمع کرد. منتها سعی میکنیم که به اهم این ادله اکتفا بکنیم و در این ادله هم فقط در حدی گاهی وقتا وارد اشکال ادله میشیم که بشه اشکال گرفت. مثلا ممکنه بر یک دلیل 6 تا اشکال مطرح کرد، اما اگر یک اشکال واضح و روشن داره دیگه به بقیه اشکالات متعرض نمیشیم. یعنی مباحث و اشکالاتی که مطرح میکنیم منحصر نیست، فقط سعی میکنیم به یک یا نهایتا 2 تا اشکال متعرض بشیم. الدلیل الاول، دلیل اولی که آوردن اینه که ما اگر انکار حسن قبح عقلی رو منکر بشیم یا معتقد به حسن قبح عقلی نباشیم، نبوت نبی قابل اثبات نیست منطقیاً. شما هیچ نبوتی ره اثبات منطقی دیگه نمیتونید انجام بدید. به چه بیان؟ به بیان این که تمام متکلمین در اثبات نبوت نبی خودشان، نبی اسلام یا نبی حضرت عیسی یا حضرت موسی یا بقیه انبیا، از همین حسن قبح عقلی استفاده کردن. یعنی در مقدماتشون برای اثبات هر نبوتی از حسن قبح عقلی استفاده شده. خب اگر شما حسن قبح عقلی رو منکر شدین، هیچ نبوتی دیگه منطقیاً قابل اثبات نیست. مثلا چطور اثبات کردن نبوت یک نبی رو؟ گفتن آقا حضرت موسی معجزه داشت، این مفروغون هم، یا نبی اسلام معجزه داشت. اما و اماس، یا این نبی یا صادقه یا کاذبه، یعنی در دعوی نبوتش یا صادقه یا کاذبه. اگر صادقه خب ثبت المطلب، که چیه؟ که مثلا حضرت موسی نبی الله. اگر کاذبه است، خب این قدرت بر اعجاز رو کی برش اعطا کرده؟ خداوند اعطا کرده. اعطاء قدرت به کاذب برای تذلیل دیگران عقلا قبیحه. پس خداوند مرتکب چی شده؟ در اعطاء قدرت به این شخص، یعنی به حضرت موسی که فرض کردیم چیه؟ کاذبه. اعطاء قدرت عبارت از به کسی که تذلیل دیگران میکنه. اعطاء قدرت برای تذلیل عقلا قبیحه. صدور قبیح بر خداوند چیه؟ محاله. پس بنابراین کاذب بودن این نبی فرضیست محال، و الا خود متکلمین خوب متوجه بودن که اعجاز اثبات صدق دعوا نمیکنه. چون اعجاز عبارت از کاریز خارق العاده. حضرت موسی اساش تبدیل میکرد به چی؟ به ثعبان، به مار یا اژدها تبدیل میکرد. خب وقتی که تبدیل میکرد به ثعبان، درست تبدیل میکرد، چه رابطه است بین صدق گفتارش و این عملش؟ هیچ رابطه ای نیست. چطور میخوایم از معجزه برسیم به این که حضرت موسی صادق است در دعوای خودش؟ متکلمین همه به این استدلال کردن که اگر حضرت موسی کاذب باشه، این قدرت بر اعجاز، قدرت بر این کار را کی اعطا کرده؟ خداوند عالم. خب اعطاء قدرت به مضل برای تذلیل، این عقلن قبیحه، چون بر خداوند فعل قبیح محاله، پس فرض کذب حضرت موسی در دعویش عقلن محاله. به این توسط این حسن و قبح عقلی اثبات میکردن همه نبوت ها را، از این اثبات میکردن به همین سادگی. خب حالا شما حسن قبح عقلی را زیر سوال ببرید، خب وقتی که زیر سوال بردین دیگه نمیتونیم بگیم فعل خداوندی قبیح، تذلیل قبیح. چرا؟ چون فعل خداوند به حسن قبح عقلایی متصف نمیشه هیچ وقت، فقط به حسن قبح عقلی است که متصف میشه. نه، هر واقعیتی باشه منتها در مسلک اشاعره دیگه نمیاد، چون مسلک اشاعره، حالا اینم که گفتیم یکی از نکات خوب اینه که یادم رفت بگم، در مسلک اشاعره ولو حسن قبح عقلی رو پذیرفتن، اما فعل خداوندی هیچ وقت، آقا فعل خداوند نه متصف به حسن میشه نه قبح در مسلک اشاعره، یعنی با مسلک عقلاییت یکیه در این جهت. فعل خداوندی چون امر و نهی، هیچ وقت امر و نهی خداوند به فعل خودش تعلق نمیگیره، به فعل عباد تعلق میگیره. چرا دیگه میاد؟ اون فقط در مسئله ادراک ماست. نه، اما حسن قبح واقعی داره، ما اعتماد نمیتونیم بکنیم، ما اعتماد نمیتونیم بکنیم، منتها میتونم بگم که قبح تذلیل از بدیهیاته، فایده نداره. نه فایده نداره، چون به جهت اینکه ما دلیل نداریم که قبیح عرفی از خداوند صادر نمیشه. ما اونی که دلیل داریم قبیح عقلی محاله، اما قبیح عرفی دلیل نداریم. شرعی که معنا نداره، اصلا شرعی مربوط به انسان هاست. پس منابر این ببینید، برای نبوت هر نبی یا از نبی اسلام گرفته و ما قبل، شما نیاز دارید به اثبات و وجود حسن قبح عقلی، و الا منطقیاً شما نمیتوانید نبوت هیچ نبی را ثابت کنید. مرحوم آقای سعد از این استدلال جوابی داده، جوابهایی داده که فقط یک جواب ایشان را متعرض میشه. مرحوم آقای سعد فرموده که ما میتوانیم نبوت نبی اسلام را بر اساس حساب احتمالات و منطق استقراء ثابت کنیم. ما نبوت نبی اسلام را بر اساس حساب احتمالات میتونیم اثبات کنیم. بعد از اینکه نبوت حضرت نبی اسلام، نبی اکرم ثابت شد بر اساس حساب احتمالات، نبوت همه انبیا را به قول نبی اسلام چیه؟ ثابت میکنیم. چون همین نبی اسلام فرموده است که حضرت عیسی، موسی، یعقوب یا حضرت ابراهیم نبی الله بودند. نه، نسبت به الان، به این زمان. ببینید، در اون زمان، برای مثال میخوام بگم، در اون زمان اونا میتونستن اثباتش کنن، به حساب احتمالات اونا میتونستن اثباتش کنن، ما ها نمیتونیم اثبات کنیم. یه خورده توضیح داره که الان میخوام از بحث خارج نشم. یعنی مردمان زمان حضرت موسی بر اساس حساب احتمالات نبوت حضرت موسی قابل اثبات بود، ما نمیتونیم بر اساس حساب احتمالات اثباتش کنیم، اما اون مردم میتونستن. کما اینکه ما نبی اسلام رو بر اساس چیه؟ حساب احتمالات اثبات میکنیم، و نبوت همه انبیا رو ما مسلمون ها از طریق چی؟ قول نبی ثابت میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای صدر بوده. خدمت شما عرض کنم که حالا فرمایش آقای صدر تسلم میکنیم. نه دیگه توضیح نمیدم دیگه، چون آقای قصد میگه احتیاج نداریم که، پس بنابراین احتیاج نداریم که از حسن و قبح عقلی استفاده کنیم برای اثبات نبوت نبی، از حساب احتمالات استفاده میکنیم برای اثبات نبوت نبی بدون اینکه از حسن و قبح استفاده بشه. حساب احتمالات استفاده از حسن و قبح نه 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 به هیچ وجه نه نه. اون حالا دیگه خود توضیح میخواد دیگه. آره یعنی از حسن و قبح استفاده نکرده بر اساس حساب احتمالات. ایشون در ابتداء کتاب الفتاوی الواضحه، یک کتابی داره به نام الفتاوی الواضحه، اونجا برای اثبات نبوت از باب حساب احتمالات توضیح داده. اونجا میتونید مراجعه بکنید، ملاحظه بکنید. نپذیرتین شما فاعل مختاری
فاعل
نه، فقط کافی همین مقدار که ما پس احتیاجی به حسن قبح عقلی نداریم. حال در نقدش میکنم الان. ما اگه تسلم کنیم فرمایش ایشان رو، بگیم بله بر اساس حساب احتمالات میشه نبوت نبی اسلام رو اثبات کرد، اگر تسلم بکنیم باز به درد نمیخوره. چرا؟ چون بحث ما در اثبات منطقی است و اثبات بر اساس حساب احتمالات اثبات چیه؟ علمی است. یه اشاره بکنم به فرق بین این دو اثبات و بعد وارد ادامه بحث بشم. اثبات منطقی دو تا اصطلاح داره، یکی اثبات مبتنی بر قیاس، یکی اثبات مبتنی بر برهان. برهان میدونین که زیر مجموعه قیاسه، یک صنف از قیاس رو بهش میگن برهان. برهان قسیم قیاس نیست، زیر مجموعه قیاسه. هر اثباتی که مبتنی بر قیاس باشه یا مبتنی بر برهان باشه، این اصطلاحا بهش میگن اثبات منطقی. منتها در ما نحن فیه وقتی میگیم اثبات منطقی یعنی اثبات مبتنی بر برهان. اما اثبات علمی چیه؟ اثبات علمی اثبات مبتنی بر استقراء، که خود استقراء اثباتش مبتنی بر حساب احتمالاته. این اصطلاحا بهش میگن اثبات علمی، چون در علوم مثل علم فیزیک، شیمی، طب، همه علوم از این روش استفاده میشه. دقت کردین؟ اثبات علمی اثبات مبتنی بر استقراء، که باز مبنای استقراء چیه؟ حساب احتمالاته. خب این نکته رو گفتم. حالا فرمایش آقای صدر تسلم کنیم که ما نبوت نبی اکرم رو بر اساس حساب احتمالات اثبات کردیم، میشه اثبات علمی. و تمامگیر اونی که مهمه اثبات منطقی است، یعنی اثبات مبتنی بر برهانه. چون بله، چون اثبات اگر مبتنی بر منطق نباشه، معناش اینه عدم، دقت کنید، عدم نبوت نبی اکرم ممکنه، ممکن هست که نبی نباشه. اما اگر بر اساس اثبات منطقی بود، دیگه محال است که نبی اکرم نبی نباشه، ضرورت نبوتش ضرورته. اما در اثبات علمی ضرورت نیست، صرف یک اعتقاد و باوره. چی؟ نه هیچ وقت. این آقای صدر خودش متوجه بوده، این خودش هم تصریح کرده که حساب احتمالات فقط مفید علمه، این مفید باوره. علم یعنی قد، نه به معنای علم، یعنی قد. اما هیچ وقت مفید ضرورت نیست. بله؟ اون اشکال دیگه شد. پس اشکال آقای صدر، پس فرمایش آقای صدر اگر هم تسلم بکنیم فرمایش ایشان ره، نهایت میشه که اثبات علمی، نه یک اثبات منطقی. و مستدل چی میگفت؟ میگفت منطقیاً قابل اثبات نیست. این اشکال آی صدره. اشکال بعدی اشکال خودمون هست برای این استدلال، که فردا انشالله متعرضش میشه. آی صدر حسن قبر توی تجری ذکر کرده، توی تجری. مثلا در اگر مباحث که نگاه بکنین، اون جلد اول قطعش صفحه 505 همون حدوده 505. خود در بحوث هم نگاه کنین، کلن آی صدر این دلیل متعرض شده، هم در بحوث متعرض شده هم در مباحث، توی بحث تجری آورده. صفحه 40 میگن بهوسه، جلد 4 صفحه 40.